اگر در حوزه سینما، موسیقی، البته موسیقی کمتر، سینما و تئاتر وابسته به نگاه دولتیه، یعنی واقعا وابسته به دولته، برعکسش در حوزه تجسمی اینجوری نیست. حوزه تجسمی امروز دولت درش هیچ نقشی نداره، تو اصلا دولت نمیدونه باید چی کار کنه. این گالری دارا به صورت خصوصی دارن کار میکنن، حراج تهران هم به صورت خصوصیه. ولی میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، بله احتمالاً تو خریدارای ما افراد دولتی هم هستن، همون جوری که موزه هنرهای معاصر هم اومده از اونجا خرید کرده، یا مثلا بانک‌های مختلفی، حالا من برای اینکه تبلیغات نشه اسمشون رو نمیارم، بعضی از بانک‌ها اومدن خریدن. خب اتفاقا میخوام اینو بهتون بگم، ما در اقتصاد معیوبمون، خب شما اگر دقت بکنید تا چند سال پیش بانک‌های ما میرفتن ملک می‌خریدن، میرفتن ملک می‌خریدن، که اتفاقا فکر می‌کنم یه 6-7 ماه پیش بود رئیس جمهور محترم دستور داد که نهادهای دولتی دیگه نمیتونن تو ملک بخرن، یا بانک‌ها نمیتونن ملک بخرن، یه همچین خبری رو من خونده بودم. شما اگر دقت بکنید این اتفاق، وقتی که افتاده به خاطر چیه؟ وقتی که اینا بانک‌ها میرفتن تو حوزه مستقلا، وضعیت امروز اجاره نشین‌ها و خانه این شکلیه. ولی شما فکر کنید همونها میان در آثار هنری سرمایه گذاری میکنن.
بله.
اگر شما یک تابلو یا یه اثر گرونترین اثری که در حراج فرود رفته، اثر آقای پرویز ثناولی 14 میلیون، 14 میلیون خب الان پول یه آپارتمان در وسط شهر ما هست.
درست.
یه آپارتمان. خب شما وقتی که دارید این مثال رو زنید، میخوام اینو بگم اگر این 14 میلیارد حتی بشه 140 میلیارد از جیب هیچ ایرانی یه قرون پول کم نمیشه.
درست.
ولی اگر شما برید امروز همین پول ها رو، یعنی پول کل حراج رو ببرید تو حوزه دلار، ببرید در حوزه مثلا مستقلات، ببینید که چه تورمی در جامعه ایجاد. اتفاقا حراج تهران، من فقط در مورد حراج تهران نمیگم، من خوشحال میشم در کشورمون 10 تا حراج دیگه باشه، به خاطر اینکه آثار هنری اتفاقا در همه جای دنیا کالای سرمایه‌ای هم به خاطر اینکه تورم در جامعه ایجاد نمی‌کنن. بالاخره شما هستن انسان‌هایی که پول دارن و می‌خوان روی پولشون سرمایه گذاری بکنن، و اگه این سرمایه گذاری رو بخوام بکنن همیشه دنبال یه کالایی می‌گردن که اگر شما کالای درست رو در اختیارشون قرار ندید، اگه این کالاهای درست رو قرار ندید، اونا میرن در یه بحث دیگه شرکت میکنن، یا مثلا در یه چه میدونم کالایی که خیلی میتونه توی جامعه تورم ایجاد بکنه. برای همین الان شما مثلا متاسفانه ما همین چند وقت پیش خبر خوندیم که آقا بیان آثار نمیدونم میراث فرهنگیمون رو بفروشیم.
درسته، متاسفانه.
واقعا وقتی که در یه کشوری که بهترین کشور حوزه خاورمیانه از لحاظ هنر تجسمی، چطور نماینده های مجلس به این نتیجه رسیدن؟
درست.
این اصلا خنده داره،
گریه داره، خنده داره که
نیست. ما در منطقه خاورمیانه داریم، ما نزدیک به 350 نفر هنرمند تثبیت شده از لحاظ قیمتی داریم. شما اگر هستید بیاین در جامعه از طریق رسانه ها روشنگری بکنید که آدم ها فکر نکنن که آقا پولشویی. اتفاقا خیلی خنده داره، ما شاهد هستیم که توی جامعه ما مثلا به یه تا یه چیزی میشه میگیم پولشویی، در صورتی که ما مشکل اقتصادی ما از تمام اقتصاددان ها بپرسید چیزی به نام پولشویی نیست. پولشویی اصلا اسم رمز گم کردن قضیه. ما در کشورمون مشکل رانت داریم.
درست. یعنی اصلا واقعیتش ما که میشه آقای نورایی با خریدن مثلا تابلو پولشویی کرد؟
ببینید اونجا من حراج تهران خوشبختانه تمام نهادها بهش مجوز دادن، همه اونها میان ادارات مالیاتی، ادارات کمیسیونهای مختلف میان اونجا، همه پرونده هاش رو رصد کردن، برای همین هم هست هر سال هم بهش مجوز میدن. اتفاقا دوستان فکر نکنن که مثلا ما حراج تهران مثلا جاییه که از طرف کسی حمایت میشه، نه، یه بخش خصوصی داره کارشو میکنه، از طرف هیچ کسی هم ولی میخوام اینو بگم، ما سیستم بانک، ما به عنوان حراج باید شرایط معاملمون در سیستم بانکی باشه. وقتی که در یه سیستم بانکی وجود پول جابجا میشه، اون پول پولشویی نیست، یعنی نهادهای قانونی روی اون نظارت دارن. چون در سیستم بانکی شما نمیتوانید پولشویی بکنید. حالا اگر این آدمی که حالا من واقعا همشون برام محترم، هم همه اون مجموعه داره، من دارم میگم اگر امیدوارم کسی ناراحت نشه، اگر کسی هم پول کثیفی داشته باشه، قبل از این که بیاد در حراج تهران باید بره پولش رو بشوره، چون بعد میخواد بیاد تو حراج تهران پولش باید در شبکه بانکی باشه.
درست.
چون ما اونجا وقتی میان پول رو میدن، ما طبق رسید بانکی پولش رو میگیریم، پول خریدار رو میدیم، پول خریدار رو میگیریم و به فروشنده تابلو تحویل میدیم. درصد این وسط هست که طبق تعرفه‌ای که حالا با همه اون دوستان قبلش مثلا صحبت شده و با هم دیگه توی دارن توافق کردن، اون درصد ازش کم میشه، بهشون پرداخت میشه. این همین هم به اداره مالیاتی میدن، این همین هم. چون جالبش اینجاست که همه فکر میکنن که هنر از به قولی از مالیات معافه، حراج تهران هم معافه. نه، حراج تهران معافه خرید و فروش آثار، معافه خریدار و فروشنده اثر معافه، ولی حراج تهران به عنوان یه شرکت باید مالیات بده و مالیاتش هم داره میده. یعنی میگه هیچ بدهی هم نداره، اگر داشت و الان ادارات مالیاتی هم همشون در موردش حرف زده بودن.
بسیار ممنون.
حالا این نمیدونم جواب شما رو دادم یا نه، ولی ما اگر میخواهیم، اگر میخواهیم واقعا یه اقتصاد پویا داشته باشیم، باید در کشورمون به بخش اقتصاد فرهنگ بیشتر از پیش توجه کنیم. اقتصاد فرهنگ و هنر در تمام دنیا یه راه برده، ولی متاسفانه، میگم متاسفانه به این دلیل که در ذهن هنری ما هم گاهن این اشتباه میشه. ما خودمون هنرمندا مثلا تا نمیدونم کرونا میاد، اولین نفری که میگیم در سالن‌های تئاتر یعنی ما خود هنرمندیم. یا مثلا یه حراجی میخواد فروش بره برگزار بشه، یه نفری که توی حراج نیست میگه او اینا دارن چه کاری میکنن، میخورن میبرن. ولی اون آدم نمیگه که اگر شما مثلا یه اقتصاد پویا داشته باشی تو حوزه تجسمی، خودت به عنوان هنرمندم اگر بری در یه گالری، مردمی که عادت بکنن به اثر هنری خریدن، اثر شما رو هم میخرن. ولی ما بیشتر میگن از ماست که بر ماست. من مشکل اقتصاد فرهنگ و هنر رو بیشتر در حوزه فکری جامعه هنری میدونم. ما متاسفانه به یه در یه کشورمون به یه دو قطبی تبدیل شدیم که گاهن یا میگیم که این وره بومیم یا اون وره بوم. حالا من خودتون بفهمید که بومش چیه. هیچ وقت با همون نمیان یه چیزی رو تجزیه تحلیل بکنیم و نفع اون قضیه رو ببینیم. سینما اگر امروز تعطیل بشود، خب جامعه ما عظیم میشه از لحاظ اندیشه.
بله، ممنون از آقای نورایی.
ما اگر اتفاق بیفته، هنرهای تجسمی اتفاق بیفته، خب از لحاظ اندیشه‌ای ما عقب‌گرد میکنیم و این برای جامعهمون خوب نیست. ما پویایی رو جامعهمون از دست میده. شما یه مطالعه اگر در حوزه‌های فرهنگی همین کشور خودمون حتی در دوره‌های مختلفش بکنید، نمیگم بریم به نگاه به غرب بکنید، باشه ما هم نگاه به غرب هم، البته این نگاه کردن به همه جای دنیا نه غرب، حتی به شرق هم نگاه بکنید، متوجه میشین که آقا اونا روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن. همین کشور چین که امروز حالا حرف و حدیث زیادی هم در کشور اون در موردش مطرحه، شما نگاه بکنید تا یک دهه پیش حراج کریسیز نیویورک بزرگترین حراج بود که یعنی پرفروش‌ترین حراج بود، ولی چینی ها کاری کردن که حراج شانگهای و حراج شانگهای فهم کنم و حالا یادم رفت دو تا حراج دارن، اون حراج ها به قولی رکورد های حراج های کریسی رو زدن. یعنی چین اولین کاری که توی یک دهه اخیر کرده برای پویایی اقتصاده، روی فرهنگ و هنرش سرمایه گذاری کرده. شما تا 10 سال 15 سال پیش هیچ هنرمند چینی رو نمی‌شناختید. تو حوزه تجسمی دارم میگم، ولی امروز ببینید چند تا هنرمند نامدار دارن تو دنیا.
بسیار ممنون آقای نورایی. ما یه مقدار وقتمون هم به هر حال کم هست. خیلی ممنون از این صحبت‌های به هر حال جامع شما که بسیار کمک کرد به بحث ما. ممنونم از آقای نورایی که در پرانتز باز بودید با ما. یه فاصله میگیریم، میریم برمیگردیم و ادامه بحث. و برنامه پرانتز باز. صحبت‌های آقای نورایی رو شنیدید، در مورد حراج تهران صحبت کردن و بحث امشب ما در مورد تأثیر اقتصاد بر فرهنگ هست. سعی کردیم که در رشته‌های هنری مختلف صحبت کنیم، از سینما گرفته تا هنرهای تجسمی و تئاتر، و از نقطه نظرهای متفاوت و مختلف رو شنیدید از جناب کارشناسانمون. مطمئنن این که اقتصاد چرخه حیات هر موضوع و گزاره‌ای هست که ما امروز میخواییم در موردش داریم، مثلا در مورد فرهنگ داریم صحبت میکنیم، که اگر این بخش از اون گرفته بشه، این چرخ اقتصاد به حرکت در نیاد، یا به عبارتی بیست از حرکت، مطمئنن مرگ اون بخش رو خواهیم دید. امیدواریم که این اتفاق نیفته، اما با نگاه‌های شخصی، با اعمال سلیقه‌های شخصی باعث میشیم که ضربه‌های بزرگ به اقتصاد، به پیکره اقتصاد اون بخش زده بشه. سرمایه‌گذارهای شخصی، خصوصی، بخش خصوصی، کلید واژه‌ای که اینقدر در برحال جاهای مختلف ازش استفاده میکنیم، بخش خصوصی، این کلید واژه بسیار مهمه، در دنیا نشون داده اهمیت خودش رو، ولی ما قاعدتا در عرصه ورزش، در فرهنگ، در صنعت، در هر کجا که میبینیم، نمیدونم به چه دلیل، ولی همین اعمال نظرها و سلیقه های شخصی است که باعث میشه بخش خصوصی فراری بشه. بخش خصوصی پولی که میتونه در صنعت، در هنر، فرهنگ یا ورزش سرمایه گذاری کنه، تبدیل بشه به این که امروز در مملکت ما فروش املاک در کشورهای حاشیه مملکت خودمون بسیار پر رونق بشه، اینها تبدیل به ارز بشه، این ارزی که با هزار جور مکافات وارد مملکت میشه شما ببینید به چه راحتی از مملکت خارج میشه. با خانم دانش ادامه میدیم.
آقای باشغانی، شما به بخش خصوصی اشاره کردید، ولی صنایع ملی هم حتی در گروه همین چرخیدن چرخه اقتصاد فرهنگ و هنر هستن. اینجا داره که درباره کتاب هم صحبت بکنیم. بخش زیادی از صنعت نشر ما وابسته به کارخونه های تولید کاغذ هست. خب این هم مسئله واردات هست، هم مسئله صادرات. یعنی شما وقتی صنایع خودت رو، صنایع ملی رو دارم حتی میگم، تقویت بکنی، اقتصادش رو امن بکنی، اون وقت میتونی هم تأمین منابع داخلی داشته باشی، هم در گام بعدی بتونی صادرات داشته باشی. ما الان بخش عمده ای از کاغذ کشورمون رو از طریق واردات تأمین میکنیم که نشون میده که در این زمینه دچار ضعف هستیم و هر بار در هر دولتی هم یکی از شعارهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هستش که ما در تأمین کاغذ به خودکفایی میرسیم. در نتیجه ما در اشل بالاتر و گام بالاتر هم میتونیم مسئله اقتصاد فرهنگ و هنر رو ببینیم. یعنی میتونه کمک بکنه که بخشی از کلن چرخه اقتصادی کشور به چرخه. وقتی داریم در مورد مثلا همین سینما هم صحبت میکنیم، سینما فقط بحث تولید یک فیلم نیست، پشتش یک سری زیر ساختایی وجود داره، مثلا لابراتوارها هستن، بخش وی آر هستش. اینها اگر تقویت بشن، نه فقط اینکه ما میتونیم نیاز داخلی خودمون رو برطرف بکنیم، اگر استودیوهای بزرگ داشته باشیم حتی کشورهای همسایه هم میتونن بیان تو کشور ما فیلم بسازن، میتونن بیان سریالاشون کشور ما بسازن. اگر مستحضر باشین، بخشی از کشورها که خودشون صنعت سینما ندارن ولی خودشون لوکیشن تولید فیلم و سریال هستن و بخشی از هزینه هاشون این گونه تامین میکنن. به طور مثال فکر میکنم یمن، مصر، اینها خیلی بستر مناسبی هستن.
حتی دبی.
بله بله، عربستان، دبی، بله. اینها یک چیز بزرگتر از این حرفایی که شاید ما الان تا الان برنامه درباره‌اش صحبت کردیم و میتونیم به عنوان یک چرخه بزرگ اقتصادی هم به مسئله فرهنگ و هنر نگاه بکنیم.
نکته بسیار درستی رو بهش اشاره کردی. این که حداقل میشه گفت در خیلی لوکال به قضیه نگاه کنیم، منطقه‌ای به قضیه نگاه کنیم، ما در بین کشورهایی که در اطراف ما هستن صاحب صنعتی هستیم به نام صنعت سینما. صنعت به راحتی در یک مملکت به وجود نمیاد. اینکه صاحب یک صنعت خاص بشه سالها تجربه، سالها هزینه، سالها نیروی انسانی، سالها خطا و آزمون، کار تحقیقاتی پژوهشی میخواد تا اینکه یک صنعت به وجود بیاد. ما این صنعت رو داریم. ما در بین تمامی صنایعی که در مملکتمون داریم، در کنار صنعت فولاد، در کنار صنعت ذوب آهن، در کنار صنعت نمیدونم صنایع و معادن مختلف، ما صنعتی داریم به نام صنعت سینما. پس چقدر میتونه برای مملکت ما پولساز باشد و هست، مضاف بر این که چقدر میتونه اثر فرهنگی داشته باشه، در چه به شکل منطقه‌ای اگه بهش نگاه کنیم، چه به شکل جهانی اگر نگاه کنیم، و به راحتی داریم ازش میگذریم. یعنی این که با نگاه‌های سلیقه‌ای و اینکه این نگاه بدبینانه‌ای که الان به وجود اومده که اصلا کاملا بی‌مورده، یعنی هیچ کس با هیچ دو دو تا چهار تا و هیچ ریاضی نمیتونه بگه که این نگاه بدبینانه ای که الان عده‌ای در مورد صنعت سینما دارن به وجود میارن، این ضربش رو به یک صنعت دیرینه و قوی و ریشه دار در مملکت ما خواهد زد، این ضربه رو به صدا و سیمای ما خواهد زد و به هر حال سعیمون بر این باشه که کمک کنیم برای اینکه اگر یک صنعتی در کشورمون وجود داره بالا پر پیدا کنه و اینکه بتونیم ازش شکوفایی اقتصادی برامون داشته باشه، بتونیم ازش بهره برداری کنیم. از بین بردن و مرگ اون مطمئنن از دست دادن یک زمین حاصلخیز اقتصادی است.
ببینید آقای باشغانی، ما یه اقتصاد خوردم داریم توی سینمامون، اونم این هستش که بخشی از این اقتصاد خرد داره از حضور فیلم هامون تو جشنواره‌های مختلف تأمین میشه که متاسفانه این نگاه منفی که به حضورهای جشنواره‌ای در سینمای ایران ایجاد شده، این راه اقتصادی رو هم کم کم داره به بنبست منجر میکنه. بخش زیادی از فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه ما دارن هزینه‌های تولید همون فیلم یا فیلم‌های بعدیشون رو از جوایزی که دارن تو حوزه بین‌الملل می‌گیرن تأمین می‌کنن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از دولت‌ها در این زمینه سعی نکردن بچه‌ها رو همراهی کنن، بلکه همیشه برچسب سیاه‌نمایی، برچسب حرکت ضد نظام و اینها بهشون زده شده. حالا درباره سینمای بلند داستانیمون و حضورای بین‌المللی شاید این میزان از اقتصاد رو، چرخه اقتصادی رو من نمیخوام بهش اشاره کنم، چون بیشتر به نظرم پرستیژی و اون جایزه خیلی بحث مالیش در میون نیستش، ولی تو حوزه سینمای کوتاه مستند خیلی مهمه و ما باید اتفاقا اینو یک شکلی از ارزاوری ببینیم که میتونه در تولید در داخل کشور تقویت بکنه. از طرف دیگه چیزی که ما همیشه در این سالها ازش غافل بودیم اکران بین‌المللی فیلم هامون هستش. ما حتی در جهان اسلام و در منطقه خودمون هم نتونستیم فیلم هامون رو اکران بکنیم. من یادم اون موقع که فیلم رستاخیز رو آقای دربی ساخته بود، یه پلن خیلی جدی داشت، من باشون همکاری میکنم، یه پلن خیلی جدی برای اکران فیلم در افغانستان، پاکستان و برخی از دیگر کشورهای مسلمان همسایه هم داشتیم. بله بله، که عراقش هم تا حدودی محقق شد ولی با یه فاصله زمانی خیلی زیاد. ولی خب با توقیف همون فیلم در ایران، و اگر همتون خاطرتون باشه فیلم رو یک تا ظهرش روی پرده بود و فیلم رو از پرده کشیدن پایین و تمام اون پلن اقتصادی از بین رفت. و البته چندین برابرش به خود دولت لطمه خورد، چون دوستان به طرق مختلف اون پول رو تأمین کردن. ولی خب ما میتونستیم واقعا مسئله اکران بین‌المللی رو هم جدی ببینیم. عملا ما چیزی به نام اکران بین‌المللی نداریم و اگر هم داریم محدوده که اونم پخش کننده‌های خارجی هستن که پولش مشخص نیست چجوری به دل سینمای ایران برمیگرده. اینا همه شاید یه تکه‌هایی از یک پازل بزرگ هستن که اگر نگاهمون به مسئله اقتصاد فرهنگ و هنر تغییر بکنه، این تکه‌ها میتونن کم کم سر جای خودشون قرار بگیرن.
خانم دانش، من فکر نمی‌کنم اون پول برگرده تو ایران، به دلیل اینکه اون پخش کننده خارجیه. مثلا به فرض میگم مثلا فارابی یا جای دیگه که اون فیلم رو اکران نکرده مثلا توی سینمای فرانسه یا مثلا تو سینمای آمریکا. اگه دقتم بکنید بالاترین رقم فروشی فیلم، من یادمه یا یکی از فیلمای آقای فرادی بود یا یکی از فیلمای آقای کیارستمی چند سال پیش بود که یک پخش کننده فرانسوی خیلی خوب داشت و همینطور یه پخش کننده آمریکایی، مثلا 1,000,000 دلار در واقع فروش فیلم بود که حالا به قول شما نمیدونیم که اون پول برگشت مثلا به تهیه کننده ایرانی درصدش رسید نرسید، نمیدونیم. ولی واقعیتش درست میگید شما، ما حتی تو این بخش هم نیومدیم سرمایه گذاری کنیم، مثلا بریم فیلمامون که ادعا میکنیم که فیلمای خوبی ان، فیلمای با تکنیک بالا، نمیدونم اخلاقی ان، بریم با همین کشورهای منطقه صحبت کنیم، با بعضی سینمادارهاشون، با بعضی در واقع پخش کننده هاشون صحبت کنیم که این فیلما اکران بشه. ما مثلا بعضی از فیلما رو دیدیم، مثلا مریم مقدس یا
یوسف پیامبر
یا مثلا فیلم آقای مجیدی محمد صلی الله، در واقع توی ترته، حالا اونا ترکا میگن ترته یا تیارتی، در واقع پخش شده توی شبکه‌های تلویزیونیشون، اما اینا اونقدر اکران سینمایی نداشتن. حتی اون فیلمی که آقای مجیدی ساخت هندیه با یه سری از هنرمندهای هندی که قرار بود مثلا تو هندوستان هم اکران بشه، متاسفانه اون اصلا اکران هم نشد تو سینمای هندوستان و در واقع هیچ بازگشت سرمایه‌ای نداشت. متاسفانه ما تو این بخش هم به قول شما اصلا چیز نکنیم. حتی کنسرت هامون، یعنی ما الان خیلی از بچه‌ای که دارن کنسرت میزنن تو خارج از کشور، مثلا آقای شجریان یا بقیه که کنسرت میذارن، واقعیتش همت بخش خصوصیه، یعنی دستگاه دولت، البته خدا رو شکر که توی این بخش موسیقی دستگاه دولتی فعلا تا الان دخالتی نکردن، یعنی همت بچه ها بوده. یا تو تئاتر، یعنی اگه امیررضا کوهستانی اجرا داره تو خارج از کشور، آتیلا پستیانی اجرا داره تو خارج از کشور، یا خیلی از بچه های دیگه، اینا همت در واقع بخش خصوصیه، یعنی خودشون رفتن. اگه پولی هم برمیگرده تو جیب دوباره امیررضا برگشته، آقای پستیانی برگشته، یا خیلی از دیگه کسای دیگه. و خدا رو شکر که تو این بخش در واقع دولت هنوز دخالتی نکرده.
بله. به نظرم اینکه به هر پیامی بر داشتم فکر میکردم به سرود سلام فرمانده.
بله.
این سرود بر دوش چه صنعتی گذاشته شد برای فراگیر شدنش؟
بله، موسیقی و شعر.
بله. و حتی تصویر، به خاطر اینکه ما توی تلویزیون دائما این کلیپ رو دیدیم، یعنی یک کاری، یک شعری بر اساس یک شعری در واقع یک موسیقی ساخته میشه، کلیپی ساخته میشه و پخش میشه. پس به صنعت واقعی یک صنعت فرهنگی بود که یک صنعت هنری بود در واقع، که بر دوش اون گذاشته شد برای تبیینش، برای اینکه در عموم بتونیم اونو ارائهش بدیم. پس نشون میده که به شکل کاملا مویرگی پخشی که فرهنگ در بین مردم داره هیچ گونه از صنعت‌های دیگر ندارد. صنعت‌های دیگر میتواند در عرصه اقتصادی یا به هر حال هدفی که از تولیدش هست در زندگی مردم تأثیر بگذاره، ولی به لحاظ اقتصاد، ولی به لحاظ تأثیرگذاری فرهنگی در خانواده ها، در فرد به فرد جامعه، مطمئناً آن چیزی که هست فرهنگ، آن چیزی که هست هنره.
همینطوره، دقیقاً. اصلا ایدئولوژی ها از ابتدای تاریخ تا الان همیشه ابزار فرهنگ و هنر رو برای تبلیغ خودشون انتخاب کردن.
یادمون نره صحبت های در واقع حضرت امام رو راجع به سرود شهید مطهری، که همون موقع خیلی اومدن راجع به موسیقی صحبت کردن، ولی ایشون گفتن اگه واقعا موسیقی این تأثیر رو بذاره در واقع اتفاق خوبیه.
میلیون ها تن موشک و بمب های پیشرفته آمریکا بر سر ویتنام ریخت، اما اون چیزی که تونست جلوی اونها رو بگیره مطمئنن کارهای فرهنگی، فعالیت‌های فرهنگی بود که علل خصوص هنرمندای آمریکایی می‌کردن ضد جنگ.
ورزش،
بله، ورزشکارای آمریکایی می‌کردن ضد جنگ.
فیلم‌های مستند و عکسایی که اومد بیرون.
بله، پس این نشون میده که تأثیر فرهنگ حتی از تسلیحات نظامی هم بیشتره. انقدر به نظرم پرداختن به منفی‌گرایی در زمینه فرهنگی در مملکت ما، علل خصوص سینما و تئاتر، مطمئنن ضربه زدن به ریشه است که به این ریشه، ریشه فرهنگی ماست. مطمئنن بعدها پشیمان خواهیم شد که چگونه زمین حاصل خیزی که داشتیم رو خودمون تبدیل به یک زمین بایر کردیم، که حالا دوباره باید همین مملکت پول بیت المال خرج بشه برای تربیت نیروی انسانی، برای دوباره خطا و آزمون‌های مجدد، که این زمین بتونه به حاصل خیزی قبلش برگرده، که اون هم خیلی معلوم نیست که این اتفاق بیفته یا نه.
یه مثالی رو فقط اینو بگم، یادتون باشه یه صحبتی کرد خانم دوستی راجع به شاه شجاع و حافظ. همه در واقع سلطان محمود غزنوی و شاه شجاع و تمام اینا تلاش کردن که حافظ و فردوسی خوانده و نوشته نشه، ولی چه چیزی مان؟ آیا سلطان محمود غزنوی مان یا شاه شجاع؟ چیزی که مون در واقع فردوسی بود و شاهنامهش و غزلیات حافظ.
بله، بسیار ممنون از شما، از شما شنوندگان محترم و محتشم رادیو نمایش، از اینکه برنامه پرانتز باز رو شنیدید. سعی کردیم که موضوعی درخور و مناسب و مهم رو امشب مورد بررسی قرار بدیم. خیلی ممنون که با ما بودید. صدای تیتراژ برنامه رو میشنوید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که امشب در پناه پروردگار آرام بخوابید و فردا روز پرنشاط و پر از شادابی رو شروع کنید. خدا نگهدار شما.